أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوم جلسه از بحث تثبیت شخصیت بهنجار گفتگومون از اونجا آغاز شد که ما هدفمون از این بحث این است که ببینیم اگر بخواهیم بچه هایی داشته باشیم که به لحاظ شخصیتی هنجار حساب بشن، یعنی کمتر رفتارها، گفتارها و افکار نابهنجار از اونها صادر بشه، چه کارهایی باید انجام بدیم؟ پس ما یک شخصیت بهنجار داریم، یک شخصیت نابهنجار. شخصیت بهنجار، اون دفعه صحبت کردیم که خطکش شناخت این شخصیت بهنجار نمیتواند قضاوت عمومی مردم و جامعه باشه، چون ممکن این قضاوت ها تغییر بکنه. شخصیت بهنجار لزوماً بر اساس آمار نیست، چون ممکن است در یک جامعه سلام در یک جامعه افراد همه رفتارهای خاص نابهنجاری داشته باشند، نمیتونه ملاک باشه. رفتار نابهنجار و هنجار را نمیشود با خطکش سلایق فردی حساب کتاب کرد. ممکنه سلایقمون فرق کنه، ما بگیم یه خانواده اینجوری باشه و هنجار، یه خانواده اونجوری باشه. مثلا من خاطرم هست در دوره ارشد یه استادی داشتیم، ایشون میگفتش که اگر کسی مقید باشه که هر روز صبح صدقه بده، این نابهنجاره. چجوری تحلیل میکرد؟ یه باورهایی، یه چیزایی تو ذهنش بود، بعد میگفت شما چون خودتون مقید میدونی، چون میدانی در بعضی از مکاتب روانشناسی اصل لذته، میگه هرچی که به تو آرامش میده، اگه به تو آرامش میده مادرتو ترک کنی، ترکش کن. اگه به تو آرامش میده که با یک غریبه و اجنبی مثلا همخانه باشی، هرچی که لذت به تو میده، اصل لذت محور است. میگه خب تو خودتو مقید میکنی به این که هر روز صبح صدقه بدی. تقیده ممکنه همسوی با لذت طلبی تو نباشه، بنابراین تو نابهنجار. صحبتی که اون جلسه داشتیم، خب دیگه یه خورده بحث روانشناختی نبود، سخن از این به میان آمد که ظاهراً ما بر اساس آیه 30 از سوره 30 قرآن، همه ما با یک داشته هایی به این دنیا آمده ایم که اون داشته ها در همه مشترک است. میدونین این آیه کدوم آیه است؟ آیه مشهوره به آیه فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. از حضرت پرسیدن این فطرتی که مردم بر اون سرشته شده اند، این دین استوار حنیف کدام است؟ حضرت فرمودن اون معرفت اللهی که به اونها داده شده، او داشته اولیهی که آمده اند. انسان ها چند قسمتن؟ ما جسمشو میبینیم، دیگه چه قسمتی داره؟ روح هم هست، دیگه چه قسمتی داره؟ عقل. در واقع خدای متعال سه رحمت و لطفش را به ما عنایت فرموده: عقل، جسم و روح. جلسه پیش این کلمه مطرح شد که ما بر اساس مستقلات عقلی میتوانیم فرض رو بر این بگذاریم که ما یک پایه و حقیقت واحدی را برای هممون قابل درکه. همون کسی که اهل ظلمه، ظلم را بد میداند. ظلم در ذهن همه منفیه، خیر رسوندن در ذهن همه خوبه. یه نکته تربیتی تو پرانتز اینجا بگم برای اونایی که بچه کوچیک دارن و برای بچه بزرگان مفیده البته، ولی برای بچه کوچیکا کاراتره. و اونم اینه که شما برای تربیت بچه ها خوبه که از عقلشون استفاده کنید. یه مثال بزنم. فرض کنید یه بچه ای یک وسیله ای از وسایل دوستشو برمیداره. من اگر بیام بهش بگم که اگر تو این کارو بکنی یه روزی هم یکی میاد وسایل تو برمیداره، در واقع او رو دارم از یک نقصانی که براش پیش میاد میترسانم. اگه من بگم اگر این کار تو رو معلمت متوجه بشه یا بابات متوجه بشه دستت ناراحت میشه، من دارم او رو در وجه خوب و بد بودن در نگاه دیگران تقویت میکنم. اما اگه بخوام عقلی تربیت بکنم، خوبه که چی بهش بگم؟ این مثل همون اولیه. خب یعنی در واقع من او رو از نقصانی که براش پیش میاد نگران میکنم. با این مقدمه که راجع به جایگاه عقل گفتم، احتمالاً یه جمله دیگه ای باید بگیم. گفتیم عقل چی کار میکنه؟ چیه؟ آها، چه جوری؟ سلام. الان من اصلا دارم راجع بچه صحبت میکنم، بچه دبستانی. نوجوان که هیچی، اون حتما میشه از این حرف رو براش زد. برداشتن وسایل دیگران خوبه یا بده؟ ببین، باز من موکوله به چیز دیگرش نکنم. این کار خوبه یا کار بدیه؟ طبق این مقدمه ای که من گفتم، نه این بچه پاک تازه بزرگ شده، نه، جنایتکارترین آدم ها جوابشون به این برابر پاکترین آدم هاست. همه کار خوب را به این معنا، نه چیزی که نیاز به مقدمه داشته باشه، همه کار خوب رو میفهمن. ببینید گاهی اوقات شما میگی اگر این کار کردی، همه اینا رو ما تو سیستم تربیت دینیمون داریم. ما گاهی ما طرف را مؤاخذه میکنیم یا وعده به مؤاخذه میدیم، گاهی پاداش میدیم یا وعده به پاداش میدیم. ولی یه موقع ازش سوال میپرسیم حیا خوبه یا بده. ببین، نه بهش میگم تو بهشت داری، نه بهش میگم آتش دوزخ داری. هم بهشت داریم هم آتش داریم، ولی حیا خوبه یا بده؟ در واقع برای اینکه این بحثم رو تکمیل کنم، یه جمله بگم، اون گوشه یادداشت داشته باشیم، بعد انشالله وارد ادامه گفتگو خودمون بشویم با این مقدمه که خودش یه جاش حاشیه رفتیم. اگر کسی بخواهد فرزندش را در برابر شهوات تقویت بکنه، یکی از اساسی ترین کارها تقویت عقل اوست. یعنی هرچه عقل فربهتر باشه، شهوت منکوبتره. هرچه شهوت قوی تر باشه، عقل مهجورتره. فکر میکنم، حالا در حد یه حد، شما حالا تایید یا تکذیب کنید، من فکر میکنم بچه ها فارغ التحصیل میشوند و از عقل و اهمیتش و کارکردش جز در بخشایی از کتابهای دینی یا کلاسهای دینی که یه چیزایی باید بخونن امتحان بدن، چیزی متوجه نمیشه. در حالی که بزرگان محدثین شیعه وقتی میخواستن کتابی تدوین بکنن، یکی از بابهای اولیهشون کتاب العقل والجهل، بهای عقل، جنود عقل و جهل. سه بچه های ما خبر ندارن. دوباره برگردم به همون مسیر مقدمه‌ای که داشتیم می‌رفتیم. گفتیم پس ما هنجار و نابهنجار را بیش از آن که در کتابها جستجو بکنیم در درون خود افراد جستجو میکنیم. خوبی یا بدی یافتنیست، وجدان کردنیست، میفهمه حیا خوبه. همه میفهمند اهل تلاش بودن خوب است و اهل کسالت و تنبلی و بیحالی بودن خوب نیست. میفهمند. این ممکنه بگه من بیحالی را انتخاب میکنم، ولی میفهمه که این مسیر. همه میفهمند محبت کردن خوبه، همه میفهمند تشکر کردن از کسی که با آدم لطف کرده خوبه، همه درک میکنن. حالا هر چقدر این عقل فر بهتر و کاراتر و سیقل زده تر باشه، تعداد مستقلات عقلیش افزون میشود. راجب عقل کار کنیم، نه کاری که بشینیم خودمون ایده بدیم. ما دستگاه نیست که اختراعش کنید، در واقع شما باید شناسایی کنید آنچه را خدای متعال عنایت کرده است. یه مثال بزنم، تو بچه های کوچیکتون دیدین گاهی اوقات مثلا میخواستین لباسشو تعویض بکنید با حالت نیمه برهنه میدوه، یا هیچ ابایی نداره از اینکه این حالتشو کسی مشاهده کنه. اینو خدا بهش اون عقل را عنایت نکرد. ولی بچه‌ای که یه خورده بزرگتر شده، شما میذاریدش پلو مثلا زنموش، میرید یه کاری انجام بدید بیاد. از زنموش گاهی اوقات سوال میپرسید، میگین دستشویی مثلا میخواست بره یا نه؟ میگه یا هیچ دستشویی نرفت، یا اگه رفت دستشویی ببخشید دستشویی نکرد، چون زنمو اومده خواسته بشوردش. از شدت حیا خودشو کنترل میکنه، نمیتونه. این بچه میفهمه، این بچه میفهمه این خلاف حیاست. بعد چی میشه که خدای نکرده خدای نکرده به یک سلام نکن به یه سنی میرسد که بی حیاترین کارها را انجام میده در مقابل جمع و ابایی نداره؟ چی میشه؟ عقل شما بگید محجوب میشود. حالا سواله، از اون سوالایی که شما روش کار میکنید، چه میکنید که عقل بچه هاتون صیقل بخوره؟ و هر روز این عقل پرتشعشعتر بشه چیکار میکنید؟ نه. حالا یه سوال دیگه، وارد بحث عقل نمیشیم، ولی در واقع به جای امر و نهی های اضافه باید برید سراغ این اصل و منبعی که داره. عقل را پرورش بدهید با حیاتر می شود. عقل محجوب تر بشه بی حیایی غلبه پیدا میکنه. این که تعبیر صریح امیرالمومنین علیه السلامه که یا عقل فرمانده می شود یا شهوت. هرچه عقل فرمانده تر، شهوت محجوب تر. این شهوت میتواند در یک حیطه‌هایی که الان دغدغه و ذهنیت اصلی ممکنه شماها باشه، تو بحث ارتباطات با جنس مخالف و انحرافات جنسی باشه، چه روزی راجع به فرزند دیگر شما، راجع به مسائل اقتصادی باشه که حاضر باشه سر آدمو کلاه بذاره ولی مثلا خودش ماشین بهتری سوار بشه. این عقله کجای زندگی ماست؟ همسر ما با تعداد دست چکایی که داره عقلش بیشتره؟ نه. این که لزومن صبح زود همیشه ایشون تشریف برن سر کار مثلا عقلشون بیشتره؟ نه. ملاک عقل بیشتر چیست؟ راه تقویت این عقل چگونه است؟ اول هم از خودمون شروع کنیم. راجب عقله؟ بفهم.
بله. خب اینو چرا از جسم جدا کردید؟ مثلا فطرت جا
من جدا نکردم، بر اساس روایات عرض کردم. ولی اگر بله دیگه بله، آخه الان بحثمون نیست، ولی شما نگاه کنید. سلام علیکم. فطرت همون معرفت است. خب معرفت نور علم است، جنس عقل و علم یه جنسه. یعنی فطرت اگر بخواید حساب بکنید تو این تقسیم بندی جزء عقل حساب میشه، جزء حیطه عقل و نور علم حساب میشه.
شما منظورتون عقل کامل، عقلی که خوب باشه با مثلا بر اساس اصول ایمانی باشه؟
عقل رو همه دارن، عقل رو خدا به همه میده. آها، یعنی حتی به اون فردی که نه جزء نیست دیگه. نه نه نه، عقل با مغز متفاوته. عقل مغز نیست، این مغزه، عقل این نیست. خب حالا نه دیگه، اصلا جنسش فرق میکنه، هم جنس نیست. عقل جنسش نوره، جسم جنسش این ماده ای که شما میبینید. نه اسمش ماورا نیست. ببینید چون بحث حاشیه است، ولی جنسش بله. ببینید ما دو نوع ماده داریم. یک نوع ماده متکاسف است، ماده فشرده است. یک نوع ماده غیر متکاسف. و اگر چیزی رو گفتیم مادیه، لزومی نداره که حتما اینی باشه که ما میبینیم. ملائکه هم مادی هن، شما نمیبینید. همه چیز ماده است، روح ماده است، ولی متفاوت با این ماده ای که شما لمسش میکنید. ولی این بحث جلسه ما نیست، ولی اون سوال شما خوبه که شما این سوال رو پیگیری کنید و به نکاتش برسید. ما ترکیبی از این سه وجهیم بر اساس قرآن و روایات. بله بریم جلو. عقل قوه ایست که به شما تمایز بین نیکی و بدی را نشان میده. عقل با علم یه جنسه، ولی اون یه چیزه، این یه چیز دیگه است. یه جنسه. مثلا شما بر اساس دانش بشری به این نتیجه میرسید که مثلا اینجوری اگه یه صندلی رو تعریف کنم بهتره، ولی این اسمش عقل نیست، این علمه. ولی جنس همش نوره. بله؟ عقل چیزی است که حسن و قبح را تعیین میکند، وسیله اندیشیدن نیست. خب این مقدمه بر اساس چی بود؟ بر اساس با رویکرد تربیتیمون بر این اساس بود که ما این رو بدانیم که توی انتقال شخصیت به هنجار ما دنبال دادن اطلاعات عجیب و غریب نباشیم. اطلاعات خوب است، در واقع ما جهت تربیتی رو داریم برعکس میکنیم، میگیم آنچه رو که داره هویدا کنید. یکی از کارهایی که گاهی نمیکنیم اینه، مثلا بچه ها سوال میپرسن، یکی از پاسخهای خوب اینه که خودت چی فکر میکنی؟ خودت چی فکر میکنی یعنی چی؟ یعنی آنچه از درون او میجوشد را من طلب میکنم. گاهی اوقات سوال این پرسه، من براش یه صفحه مقاله خیلی خوب ارائه میدم، حالا یا خلاصهشو یا خود مقاله رو. این رویکرد تربیتی ما رو متفاوت میکنه. راجب بچه ها کوچیکا راحت تره، راجب دبیرستانی هم کار سختی نیست، چون ما میگیم این داره، یعنی میفهمه این تفاوت ها را. شما هی بهش میشینید میگید ببین آدم این کار بکنه بهتره، این کار بکنه بهتره، این کار بکنه بهتره. حالا من میگم مدل تربیتیتون لطفا تغییر بدین. چی کار بکنه به نظرت بهتره؟ الان تو چی کار داری که این دوستت چی کار کرده؟ ببین چون این تصمیمی که داری میگیری واکنش نسبت به کنش اوست. الان او رو در نظر نگیر که ممکنه من یه واکنش خوب یا واکنش بد داشته باشم. کار خوب چیه؟ خصوصا در موضوع حیا شما بگید این خوبه یا بده؟ این مدل بودن، این که حجم بدنش پیداست، این که اینجوری پوششش ناقصه، این خوبه یا بده؟ اگر کسی به شما گفت نه خیلی هم خوبه، داره لجبازی میکنه، خودش نیست. خودش نیست. خودش باشه میفهمه. حتی با همین مثالی که من برای شما زدم میتونید اگر راجع به خودش یه همچین مثال رو دارید بهش بگید. بگید چطور ممکنه که تو این رو خوب بدانی در حالی که وقتی مثلا سوم دبستان بودی اینجوری شد، این کار کردی؟ به خودش و گذشته خودش ارجاع بدید. خب ما بعد از این که اون پنج آشفتگی و هیجان در دوره نوجوانی رو با هم بررسی کردیم، باز اینو ارتباط بدیم به شخصیت بهنجار. ارتباطش به شخصیت بهنجار در چی بود؟ بررسی اون پنج حالت بحرانی. پنج تا چی بود؟ یک جسم، دیگه شناخت، عاطفه، دیگه نوشتین دیگه پنج تا شد، جنسی. اینا ارتباطش باش بحث شخصیت بهنجار چی بود؟ ما اینو بعد چی گفتیم؟ این درسته، یه خود بهتر بگیم. گفتیم آها، گفتیم ببینین ما در دوره دوره نوجوانی که بچه هامون در این دوره هستند، حتما همه بچه های شما در این دوره هستند، گفتیم در این دوره بچه های ما مواجه می شوند با تغییراتی که خودشون معمولا به این تغییرات اشراف ندارن. یعنی ثانویه ترین تغییرات جنسی را اینا ممکنه شنیده باشن ولی درکی ازش ندارن. خب به یه تعبیری وجدانش نکردن، نیافتندش. حالا فردا صبح وقتی بلند میشه مواجه میشه با یه تغییری، این رو به هم میریزه. گفتیم ما مواجه با یک آدم و با یک شخصیتی هستیم که حداقل از پنج جهت دچار آشفتگی میشه، ولی ما انتظار داریم او یک شخصیت، بگید، بهنجاری نشان بده از خودش. پس اولا انتظارمون یه خورده به چالش کشیده میشه. این انتظار ایراد داره. چرا شما انتظار دارید که فرزندتون دیگه وقتی عصبانی میشه مثل آموزه‌های قدیم شما صحبت کنه؟ مثلا من به بچه قبل از دبستانم یاد دادم که وقتی ناراحت میشی بگو من خیلی ناراحت شدم، درو به هم نزن. حتی گاهی اوقات وقتی خیلی ناراحت میشه میگم آفرین که گفتی من خیلی ناراحتم، درو نکوبیدی. یا آموزش. ولی اگه در دوره نوجوانی قرار بگیره، حالا اگر، حالا الحمدلله دختر من در دور نوجوانی این کارم نکرد، ولی اگر در دور نوجوانی قرار گرفت در رو کوبید، میشناسی او را یا نمیشناسی؟ این رفتار لزوماً درباره او رفتار نابهنجاری تلقی میشود یا ثمره این آشفتگی ها و تعارض های درونی اوست؟ اگر دیگه این، سلام علیکم، اگر دیگه این برچسب نابهنجاری بهش بزنی، بگیم تو مریضی، اشتباه میکنی، خطا میکنی، سلام علیکم، خب این که خراب کردیم، رفتیم توی فضای دیگه ای. اگه یه برچسب منفی بهش زدیم، ولی اگه درکش کردیم، حالا میرسیم به این که چه کنیم تا او از این دوره هیجانی راحت تر عبور کنه. این چهار تا عنوان یادتونه جلسه پیش اشاره کردیم؟ بله. این چهار تا عنوان پاسخ به چی بود؟ پاسخ به این بود که گفتیم اتفاقات عاطفی درباره نوجوانان موضوع خیلی مهمیه. چه کنیم که این آشفتگی عاطفی کمترین بروز را داشته باشه؟ 4 تا راه پیشنهاد دادیم. گفتیم 1، والدین در دسترس باشند، هم جسمی هم عاطفی هم روانی. 2، فضای خانواده پر از گفتگوی تعاملی باشه. 3، فضای مداخله در حیطه‌های تفنن و سرگرمی فرزندان ایجاد شده باشه. با بچه‌ها بازی کنیم. بنا نیست بچه‌ها رو ببریم پارک بشینیم رو صندلی گوشی تلفنمون رو چک کنیم. باید با بچه‌ها بازی کرد. حالا متناسب با سنشون و موقعیتی که هست. حالا قاعدتاً انتظار نداریم شما مثلا با چادر والیبال بازی کنیم. ولی متناسب با سن و موقعیتشون باهاشون همراهی کنیم. و برجستگی‌های شخصیتی والدین را در چشم بچه‌ها پررنگ کنیم. شما باید برای بچه‌هاتون یه چیزی داشته باشید. برای اینکه این رو مطمئن بشیم میخوام از چند نفرم جوری رندوم بپرسیم. ببینیم شما چه توانمندی و جلوه ای را برای بچه‌تون آشکار کرده اید؟ شما را به داشتن چه توانمندی ای میشناسه؟ این ردیف 4 بزرگواری که هستن بگن. شما را دخترتون به چه ویژگی های بارزی میشناسه؟ فعالیت ورزشی مثلا. مثلا من بچه‌م میگه که مامان هر پیشنهادی بهش بدیم پای است، مثلا اینو میگیم. میپسندین شما یا چیز دیگه ای تو ذهنتونه؟ نفر بعدی هم بگن اینو بررسی کنیم با هم. شما چی؟ دخترتون از شما چه شاخصه ای؟ بله زیادی کار میکنه، خیلی مثبت نیست. معلمیه میشه. به مامان من خودش معلمه. یه جلوه ای داره. ولی گاهی اوقات مثلا یه مادر شوهری میگه آخه معلمی هم شد شغل. بشه سر زندگی. بعد اینو هی تکرار میکنه. بعد معلمی تو ذهن بچه من یه چیز منفی میشه. اگر معلمی به عنوان یه شاخصه بود، بله. یه شاخصه‌ای که تو چشمش بید. شما چی؟ خب اون تیکه مثبتش خوبه که فکر میکنه شما در مسیر معنویت پیش روید. این که من نمیتونم مثل شما باشم رو با اون روی کرده عقلیه لطفاً یه نفر جواب بده. یه نفر جواب عقلی بده به این دختر. مثالی که زدیم راجع به بچه کوچیک، الان اینجا فرض کن من حالا ادبیات ایشون تغییر میدم یه جور دیگه. مثلا یه نفر میگه که من نمیتوانم مثل شما به معنویت توجه کنم در بحران ها. نه میدونم خوبه، نمیتونم. نه از اون فضا دور میشه. ضمن اینکه سواله، آدم احساس میکنه باید جواب بده. حالا که یه حرفی زدم باید حتما جواب بدم. من میخوام یه چیزی بگید که از جوشش درونی خودش نشد بگیر. من معنویت و همین اتفاقایی که شما دنبالشی همینا تعریف میکنم. نمیتونم دیگه. معلومه دخترم نمیتونم. این میشه یه خود اون برچسبه یا تحلیله. اگه به خودش بگم تو درک نکردی برچسب میشه. نه من پاسخم این بود که من مدل فرمایش دخترشون تغییر دادم ها. من سخنم اینه. من میگم من نمیتونم. خب منم گفتم نمیتونم دیگه. من اندازم همینقدر. خب حالا من میخوام
تربیت شده این
حالا مثلا ببینید اون چیزی که شما باید الان روش تمرکز کنید این کلمه است. نمیتونم. من نمیتونم اینجوری باشم. ببینید حالا کار نشد نداره اصطلاحیه که میگیم. ولی ما اگر بخواهیم کاری بکنیم میتونیم. ببینید وقتی داره آشپزی شما رو نگاه میکنه میگه من نمیتونم قرمه سبزی اینجوری درست کنم. یه موقع من میگم بی خود میگی، یه موقع یه برچسبی میزنم، یه موقع میگم نه تنبلیته، یه حرفای مختلف. یه موقع به خودش بر میگردم. چجوری میتونه آدم بگه نمیتونم؟ چه میدونی نمیتونم؟ میگه برای که من توانمندی رو ندارم. از کجا میدونی؟ حالا ضرر نداره تو بحثای معنوی نمیشه خیلی اینو گفت.
از رفتاری
که داشته مثلا بزنی از کاری خوبی کردی. یعنی من یه کاری بکنم که او بیابد که میتوانم. شاید یه مانع دیگری وجود داره. مثلا اگر به مادرشون میگن مادر من نمیتوانم مثلا برم دنبال حالا توجه به معنویت. حالا ممکنه اصطلاح نماز آیات رو الان کار نداریم. مثلا بگه من نمیتونم اون لحظه توکل بر خدا بکنم. یعنی چی نمیتونم؟ ببین خب آدم نمیتونه یعنی نمیخوام. میخوام قدرتشو ندارم. ای ببین قدرتشو ندارم که هیچی. ولی ما این قدرتو داریم. به تعبیر اون کتاب همه چیز با خدا ممکن است. ممکنه میشه. ولی من خودم در این عرصه قرار نمیدم. بچه‌ها گاهی اوقات به شما میگن ما نمیتونیم درس بخونیم. شما رو این تمرکز میکنید که نه تو میتوانی. بعد وقتی تو بحث های معنوی میگه من که نمیتونم مثل مادر بزرگم بشم، شما میگین بله دیگه آدم هر کسی یه ظرفیتی داره. چرا اینو سر درس نمیگین؟ اتفاقا سر درس مهمه. یه کتابیه به نام روانشناسی بالینی، پرون و پرون نوشتن، تخصصیه، خیلی به دردتون نمیخوره بخونید. من سالها پیش که این کتاب رو خلاصه کردم، اگه بخوام بگم تو یه جمله چی فهمیدم از این کتاب، یکی از جملاتش اینه اصلا ما تعریفمون از استعداد متفاوته از چیزی که علم راجع به استعداد میگه. یعنی واقعا گاهی اوقات این توان و استعداد را ما یه جوری تعریف میکنیم به سلیقه خودمون. اینجا باید داشته باشی، اینجا هم اب نداره نداشتی. بابا اصلا استعداد این نیست. توانمندی افراد در هر زمینه بیش از این چیزی که میبینید. در نزول و رفتن به بدبختی هم کل انعام بل هم ازل، از یه حیوان هم میتونه پستر بشه. ولی قرار است ما الان در موضع توصیه قرار نگیریم. تا حالا توصیه ها رو کردیم، قبلا هم گفتیم اصل توصیه رو مشکل نداریم، اما میخوایم برگردونیم به خودش. واقعا فکر میکنی نمیتونی؟ یه کنکاشی بکن در خودت. مگه میشه آدم نتونه؟ شاید من نمیدانم چی کار کنم. شاید تا حالا به اون سمت نرفتم، به قول ایشون نیازمودم. فصل دوم از بحثمون در جلسه دوم مسائل دوران نوجوانی. مسائل این دوره رو به دو دسته میشود تقسیم کرد. یکی مسائل عادی، یکی مسائل مشکل آفرین و احیاناً بحرانی. من برای تثبیت شخصیت به هنجار باید ببینم این ویژگی های دوره نوجوانی ویژگی های عادی است، می شود گاهی با تغافل، گاهی با تذکر، گاهی با توجه از کنارش رد شد، یا نه باید یک کار ویژه انجام داد. واقعا این فرد دچار نابهنجاری شخصیتی شده یا نه شخصیت معمولیه. مسائل عادی مثل چی؟ حساسیت و هیجانات شدید. اکثر شما بچه هاتون زود رنجند. الان بعضیا قدیم هم بودن، قبل از دوره بحران نوجوانی هم بودن، بعضیا نه از دوره نوجوانی حساس تر شده، زودتر از شوخی داداشش ناراحت میشه. مسئله عادیه. دقت فراوان به تحولات بدنی. گاهی اوقات مثلا یه مادر 50 ساله میاد به دختر 18 ساله میگه مادر بابا ولش کن، ما مثل تو جوون بودیم، اینقدر مثلا به موم و ور رفتیم، ولش کن، دیدی مادر بزرگت به رحمت خدا رفت، آخرش همینه. ولی خودش اولش کدو داد، گفت منم وقتی نوجوان بودم همین بودم. دقت فراوان به تحولات بدنی یعنی شما برمیگردی میگی بابا ولش کن اون جوش بی صاحبو، برو سر درست. این یعنی من تو رو نمیشناسم، خودم ایجاد بحران میکنم. این متفاوت است با اون جمله که بعضیا میگن بذار جوونی کنه ها، اونا یه منظور دیگه دارن، با منظور ما متفاوته. ما قطعا نمیگیم خب حالا دیگه دوره نوجوانیه بذار دور از جونشون مثلا هر غلطی میخوان بکنن بکنن، این تعبیر ما نیست. سه، تحول و تغییر در عقاید سلائق خلقیات. خلقیات که معلوم تندتر شده، تنبل شده، بیشتر اهل خواب شده، کمتر میخوابه، هرچی تغییر دیگه. علاقش هم شما میگیم بابا این همه ما رو کشوندی، یادته چقدر ما مغازه رفتیم تا مثلا این میز رو گرفتیم، حالا میگه من این میز نمیخوام، تو اتاق هم نباشه، بعد از اتاق هم بره بیرون. نمیگه این لباس ها رو از جلو چش من ورداره، اصلا دیگه نمیتونم ببینمش، بابا اینقدر ذوق کردی برای این لباسه. ولی اگه یه مادری درک کنه چیکار میکنه؟ اگه واقعا آسیبش میزنه بذارش کنم. یا میگه مادر مثلا من اگه این چادری که دوست داری روش بکشم احساس آرامش میکنی؟ این یعنی من تو را درک میکنم، میخوام به تو کمک کنم. ولی مادری که عصبانی میشه اینا رو به هم داره پرت میکنه وسط پذیرایی، میگه حیف نون و حیف پول و حیف هرچی. خب تغییر در عقاید یعنی چی؟ این پرسش. تغییر در عقاید، مثلا شما اهل راهپیمایی هستین، میگه من راهپیمایی نمیام. اهل راهپیمایی نیستین، میگه من امروز باید راهپیمایی برم، اصلا وظیفمه. شما میگید امینا هر سال روزه فاطمیه دارن میخوام بریم، هر سال هم میومده کمکم میکرده، امسال میگه من نمیام. حالا یه کد یواشکی بهتون بدم، خوش به حالتون بشه این کده رو داشته باشین. ببینید اگر میخواهید به عقاید سابقش بر نگرده نسبت به عقایدی که الان ابراز میکنه حساسیت به خرج بدید. شما دوست دارین برگرده به عقاید سابقش، با شما فاطمیه رو بیاد. اگه میخواین دیگه بر نگرده و دیگه نیاد، شروع کنین ناله نفرین کردن، من نمیدونم تو چه لقمه خوردی تا پارسال اینجوری بودی، این دوستای اینجوریت، معلم جدیدت، مدرسه‌تو عوض کردم این بلا سرت اومد، هی همش میزنی واکنش. واکنش مطلوب. خب پس منم پیش شما میمونم. من پیش شما اگه میخواید بر نگرده
نسبت به سخنان الانش هی واکنش نشون بدید، یعنی مخالفت، درگیری و برچسب. مثلا فرض کنید الان تو مثال راهپیمایی که به ایام هم میخوره، مثلا فرض کنید میگه من نمیام، میگه ها تو هم دیگه مثل اون دایی کوچیکت شدی، نکنه فردا میخواید مثل فلانی ها مثلا روسریت هم ورداری دستت بگیری. من سری برچسب با چیزی نگو، گفت نمیام، این چیز عجیبی گفت، گفت در این برنامه شرکت نمی کنم، سری برچسب میزنم. بعد اگه مادر خوش صحبتی هم باشین، میشینین از آیندهش تعریف میکنه، میگیم ببین این مسیر، بذار من برات بگم به کجا میرسیم. یعنی من تو رو نابهنجارت میکنم، بیچاره که بهنجاره، چیز عجیب غریبی نیست، چیز عجیب غریبی نیست، خودمون بحرانش میکنیم. ببینید پس سه تا گام داره، واکنش به تغییر عقاید. ببین من تو سلائق و لباس و این حرفا خیلی تمرکز نمیکنم، چون برای شما راحت تره. مثلا شما میگه خیلی خب باشه این لباس نمیپوشه، فقط قبلا مثلا من پرت میکردم، حالا مثلا الان یواش میذارم بپوشه، بعدا دلش خواست دوباره میگیره، نخواست برای خواهر بعدیش، نخواست برای نوامو. ولی تو عقاید ما گاهی اوقات چون شما خانواده های مقیدی هستین، گاهی واکنشامون واکنش های خراب کننده است. من سه تا مرحله میگم، پس سوالی که دارم برای سه تا مرحله میگم اینه، واکنش نسبت به تغییر عقاید فرزندانم چگونه باشه؟ اینو با اینکه سوالی بپرسن متفاوت میکنم. یه موقع بگه چرا نماز بخونم، چرا با حجاب بشم، اونو یه پاسخ دیگه دارم. برخورد یک، پذیرش سخن بدون هیچ واکنش مثبت یا منفی. یعنی واکنش مثبت هم نشونه، مثلا یهو دیگه کف مرتب نزن، آخ جون تو دیگه فاطمیه نمیای، نه منفی نه مثبت، پذیرش سخن، حرفو بشنوی. گام دوم، همراهی با او. فرض کنیم میگه من امسال میخوام برم راهپیمایی، در هیچ کدام از اعضای خانواده شما یه همچی چیزی نیست، اصلا سابقه نداره، شما میگیم خب چجوری میخوای بری، با کی میخوای بری؟ میگه نمیدونم ولی میخوام برم. اگر خواستی بری منم باهات میام، تجربه تو رو باهات همراهی میکنم، منم مثلا میخوام همین فضا رو تجربه کنم. هر جوابی داد جواب داره ها، یعنی گاهی اوقات شما میگین حالا اب نداره، مثلا میتونیم با دوستامون هم بریم، ولی خوبه یکی از بزرگترا همراهمون باشه، یا مادر اون یا مادر شما یا مادر یکی دیگه، یعنی همراهی. گام سوم، برنامه ریزی برای گفتگوی به هنگام در موضوعی که برای ما مهمه. به هنگام یعنی چی؟ یعنی شما الان میبینی دخترتون که همیشه دوست داشته با حجاب باشه، با حیا باشه، الان نسبت به چادر موضع گرفته. من برچسب که نزدم، حرفش رو پذیرفتم، ولی باهاش همراهی نمیتونم بکنم، بگم خیلی خب مادر منم مثلا این بعد با تو بی چادر میام بیرون که. ولی همراهی به این معنا که خیلی خب راجع به این موضوع که الان برای شما ایجاد چالش کرده باید با همدیگه فکر کن. حالا من یه برنامه ریزی لازم دارم، من مادر تا الان کتابی راجع به مثلا حجاب نخوندم، خب من الان نمیتونم خیلی حرفی بزنم. راجع به نماز سوالی پیش آمده، میگه اصلا برای چی نماز صبح، صبح اونو با زور میخونیم مثلا. به این شما یه موقع یه جواب میدی، خب خدا گفته و باید گوش بدی، بعد میدونی چی میشه، میگه خب برای چی خدا گفته، کار تو سخت‌تر میشه، بعد میگه برو خودش بپرس. واقعا من خدا هرچی گفته من میدونم چرا گفته، خودش میدونه، خداست دیگه، اتفاقا به تو اختیارم داده حرفشم گوش ندی، هر جوری دوست داری عمل کن. ولی اگه من بخوام این پروژه رو به نتیجه برسونم باید روی این کار کنم، مشورت، مطالعه، آگاهی. مثلا الان بالاخره شما راجع به چهارشنبه های سفید خبری دارین یا ندارین؟ الان راجع به کمپین حمایت از مثلا از این حرفا رو خبر داریم یا نداریم؟ بعد از اینکه خبر داریم تحلیلی هم داریم یا نداریم؟ این مثلا من تحلیلی برای این دارم یا نه؟ من نمیگم الان خوب است که شما معتقد باشید که باشد یا نباشد. میگم شما میخواهید فرزندتون رو حفظ کنید، میخواهید به فرزندتون بگین اگر همه حجابشون رو برداشتن مادر من و تو بر نمیداریم، خب او رو میخواهید با چه باوری نگه داریم؟ تا این تحلیل میخواد. ببینید شما به رفراندوم حجاب فکر نکنین، چون اگه رفراندوم بذارن همه رأی بدن که میخواهیم حجاب برداریم، که شما نمیخواهیم برداریم یا نمیخواهیم دخترتون بی حجاب بشه که قاعدتا، حالا احتمالا. خب وقتی اینو نمیخواید پس شما باید اینجا بنیادی کار کنید. این کار ما رو لحظه ای نیست که میگه مامان من میخوام اینجوری بکنم، این برنامه میخواد. یعنی گاهی اوقات شما باید بلند شین با دخترتون تشریف ببرین پیش یه نفری که بتواند این رو تحلیل کنه، یه نفری که نه منتسب به این ور باشه نه منتسب به اون ور. چون اگه منتسب به این ور باشه میگه شما منو بردی پلی، یکی اینجوری بگه برد. آدم جدید کشف کنید. گاهی اوقات برید یه آدمی را ببینید، بعد به این بهانه بگید ضمناً ایشون سوالم داره. این کار باید کرد. این که شما چه جوری کار میکنی خودت میدونی. مثلا روزی که آلودگی هواست، گاهی اوقات مثلا بچه ها تو خونه میشه مثل همیشه. مثلا من فکر کردم تو این چند روزی که آلودگی هوا بود من میتوانم یه کاری بکنم، مثلا میتوانم بیام با بچه‌م فلان جا برم بیرونم. اون دفعه مثال زدم آدمای ابراز واکنش میکنن که مثلا چرا بچه، ولی باید یه کاری کرد. من رهاش نمیکنم. این سهم منه به عنوان یه پدر، سهم شما به عنوان یه مادر و سهم همسرتون به عنوان یه پدر. باید درگیر بشین. هر روز یه کمپین جدیده، هر روز یک موج جدیدی میاد. شما چیکاره ای؟ کجا وای میسی؟ شما میگین آقا زمان قدیم که مثلا، خب بله زمان قدیم شهرم مثل روستا بود. آقا اگه مثلا زمان قدیم بود خوب بود، حالا که نیست میتونین دنده عقب بگیرید. حالا که نیست الان همینه دیگه. شما میگه آقا عجب مدرسه ای هر روز یکی جو میده، خب بله مدرسه بغلی هم همینه. چی کار کنیم از دست سریالا؟ این هفته این سریال و فردا اون سریال، هر کدوم هم برای خودش یه داستان داره. حتی ما بعضیش خبر نداریم، بچه ها خبر دارن. این سریال که پخش میشه دو تا بازیگراش ازدواج جدید میکنن، دو تاشون قبلی جدا میشن، سریال بعدی اون یکی بچه دارم میشه بعد جدا میشه، سریال بعدی همین دوتا با هم اصلا زن شوهر. همش قصه است دیگه، بازیه. همش همون شهوت است، همش همون خواسته دل است، همش همون. چیز جدیدی نیست دیگه. چی ممکنه اینجا برای ما پیش بیاد؟ بی‌ثباتی و دمدمی مزاجی. تا دیرو میخواسته دکتر بشه، از دیرو میخواد مهندس بشه، فردا میخواد تک تحصیل. دیروز میخواسته ازدواج بکنه، از دیرو دیگه نمیخواد ازدواج بکنه. بعد یه جملاتی میگه من چالش میفتم. مثلا میگه ما من نمیخوام از شما باید بخشم، من به چالش میفتم چیکار کنم؟ هم دعوای پیروز من با باباشو دیده، هم نمیدونه من چقدر باباشو دوست دارم. چیکار کنم؟ جواب چی بدم؟ بی ثباتی و دمدمی مزاجی. واکنش چی باشه خوبه؟ آره. نهایتاً ازش میخواهیم درباره تصمیم جدیدش توضیح بده. توضیح میده. اینا همه اون عادی هست ها؟ بله. ببینید خلق که تغییر میکند عمدتاً در دوره نوجوانی به یه تعبیری دست خودش نیست. یا واکنش به اتفاقی که تو سرویس افتاده یا تو خیابون دیده. پس بچه من چیکار کنه؟ میخواد یه جوری ابراز کنه دیگه. یا چیزیست که اصلا درونش جوشیده. مثلا بچه های نوجوان کلافن، منتها این کلافگی را بزرگترش درک میکنه که من الان موقعیت جسمانی و هورمونی متفاوته، ولی او درک نمیکنه جز تجربیات چهارم پنجم میشه. چیکار کنه؟ الان هر چی مش میزنه اگه به دیوار بخوره دستش درد میاد، و اگر در مقابلش فقط یه بادکنک باشه ممکنه فکر بکنه که از این به بعد میتونه فقط مشت بزنه. در بهترین شرایط این است که شما در دسترس نباشید. یعنی مثلا اگر این خلق تند را داره، شما تو پذیرایی برید تو اتاق خواب یه مقداری بشینید. اگه تو اتاقشید صبر نکنید انقدر این خلق بد بشه تا بگه برو بیرون، خودتون بریم بیرون. قبلش شما میبینی آشفته است. حالا بعضی مادرها خودشونو لوس میکنن، میرن دوباره میوه پوست میکنن میان. بابا الان این خلق اصلا شما رو نمیخواد ببینه، با کمال احترام. نمیتونه کسی رو تحمل کنه. حالا شما تو همین گیرودارم یهو تصمیم گرفتین اتاقش رو با داداشش یکی کنی، شما رو نمیتونه ببینه که همجنسشین، اون غیر همجنس هم میفرستی تو اتاقش، اونم میره حالا از صبح تا بعد از ظهر یه کارایی میخواد بکنه. ببین این خلق را شما توصیه نباید بکنی، راهنمایی نکنی، حدیث براش نخونی، کتاب روانشناسی براش باز نکنی. یه مثال بر شما بزنم، یه جا گفتم ولی اینجا بعید میدونم. یه مادری که دخترشون به شدت حالتهای بحرانی پیدا کرده بود، به شدت که میگم یعنی هر چی شما بحران دارین ضرب در پنجش کنه، مدرسه نمیرم، با بابام حرف نمیزنم، خونه خالم نمیام، خونه پدر بزرگم دیگه پا نمیذارم، عموینام حق ندارن اینجا بیان، اصلا یه چیزی شده بود بچه. مادر مادر گفتن چیکار کنیم؟ مثلا یه نیم ساعت 45 دقیقه ایشون فقط داشت صحبت میکرد و از دستمال کاغذیای دفتر استفاده میکرد. رو خب چیکار کنیم؟ من گفتم خانم من به شما پیشنهاد میدم. گفت بله. گفتم این جزوه رو، این کتاب رو تهیه بفرمایید، این فصلش رو بخون، مشکلات بچه هم حل میشه. گفت شما اعتماد کن به من دیگه، یک هفته این فصل رو بخون. هفته بعد مادر اومد با همون کتاب، گفت آقا به نظرم میرسه مشکلات حل شده. گفتم مگه میشه؟ گفت مشکل میدونین کجا بود؟ گفت کجا بود؟ گفت من تازه فهمیدم یک دختر نوجوان یعنی چی. من کتاب دنیای نوجوانی دکتر علی قائمی رو بهشون معرفی کردم، گفتم این فصل معرفی ویژگی ها یک نوجوان شما بخون. هم مادر بعدن برای حل مشکلات مشخص مثلا ارتباط دختر با پدر و امثال اینا مراجعه کرد، نه که واقعا بگی مشکلش تمام که نشد، ولی اصلا آرام شد. در پاسخ به بحث خلقیات نمیگم خونه رو ترک کنید، این که میگم در دسترس نباشید، نه که دیگه شما هم بذارید خونه مادرتون بگم اون نوجوانی تموم شد برمیگردم، نه، ولی موقعیت های کلافه کننده، موقعیت هایی رو که او مثلا الان این مثال اتاقا مسئله مهمیه. مادر میگه پذیرایی رو نباید دست بزنیم، آبرومونه. بابا تو پذیرایی دو تا دونه چه میدونم دیوار مصنوعی بذارین، دو تا پارتیشن بذارین، یکی از بچه هایی که مشکل نداره بذارین تو اتاق تو پذیرایی، آبروتون هم خدا بهتون میده. این تنش رو جمع کنی. یه بار یه بچه ای هی میرفت تو اتاق از کامپیوتر استفاده میکرد، به مشکل خورده بود. بعد من گفتم چیکار کنم؟ گفتم به مادر تو سلام برسونید بگین این کامپیوتر رو بذارین تو پذیرایی. من برداشتم این بود که مثلا اگه بذارن اونجا با توجه مختصات خونهشون این دیگه گرفتار نمیشه چون همه در رفت آمدن. دفعه بعد من گفتم مادر سلام رسوندن، گفتم به دکور پذیراییمون نمیخوره. ببین چون آبرومون رو پذیرایی میدونیم بچه‌ها رو میکنیم تو اتاق، چون آبرومون رو این میدونیم که اگر خاله جون بیاد ببینه تو اتاق یه تیکه لباس افتاده آبرو من میره، دائم با بچه‌ای که در بحران خلقیاته درگیریم برای برداشتن این شربا. نظم که اصلا یه پروژه دیگه است. اصلا تو نظم من بعید میدونم با شما به توافق برسیم. خب ببینید نظم رو صندلیش. خب حالا نهایت کاری که شما میخوان بکنین اینه. ببین عزیزم میشه یه جالباسی پشت در زد همینو بذاریم پشت در؟ آها این هست. خب هست راست میگی شما. چرا حساسی؟ راجب نه من دو تا آدرس به شما بدم، اگر اون دو تا آدرس مشکلتون حل نکرد راجب نه از صحبت میکنیم. اب نداره. سایت شخصی سید محمد خردمند در بخش فکر میکنم یا کارگاه ها یا سمینار ها یه بحثیه به نام نظم آموزی به فرزندان، 3 جلسه است. یه بحثیه به نام نظم و مسئولیت پذیری، 6 جلسه است. این یک آدرس. نظم و مسئولیت پذیری این یک آدرس. یک آدرس هم کانال تلگرامی همین با سید محمد خردمند، منتها سید و محمدش تشدیدش در نوشتش هم هست، دوتا تکرار میشه. این 6 جلسه نظم آموزی رو من تو این کانال هم گذاشتم. نمیگم الان حتما موضوع شماست، چون اتفاقا این دوتا بحث مربوط به دوره دبستان بوده، یعنی یکیش در یک دبستان دخترانه بوده، یکیش در یک دبستان پسرانه. ولی به نظرم یه خورده دیدگاهتون رو عوض میکنه. من نمیخوام بگم الان اگر من خودم گوینده اون سخنم مثلا خیلی خوشحالم از این که هر دفعه مثلا وارد اتاق بچه ها بشم، مثلا دیگه گاهی اوقات واقعا شده که از لوسی وسط اتاق شونم یه چیزای آویزونه، چون فکر کردن اینو پرت کنن مثلا چجوری میشه. این نمیگم من خوشحال میکنه. خب نمیگم به بچه ها نمیگیم که این وسایلتون از تو پذیرایی جمع کنی یا تو حال جمع کنی، ولی ممکنه دیدگاهتون تغییر کنه. اگر دیدگاهتون تغییر نکرد بعد اینجا با هم صحبت کنیم. خوبه؟ بله. آره اون قابل بررسی، اونجا بحث نکردیم. ولی اگر کسی بسیار به نظم حساسیت داشته باشه، یعنی حالت وسواسگونه داشته باشه، مراجعه باید بفرمایید که ببینیم آیا اینو باید تغییرش بدیم، فعلا رها کنیم، چه جوریه. یه خود بررسی فردی میخوام. بله. تا اینجا که طبیعیه، اصلا قرار نیست آزار ببینه کسی.
نه اصلا در این حد نمیشه.
من این سری ویژگی های دوران نوجوانی رو که تمام کردم، اگه این سوالتون رو اونجا بپرسین و حل نشده باشه بعد من پاسخ بدم، چون هنوز این بحث مونده. اینو بگم تموشه. مخالفت با نزدیکان که تابلوه دیگه، دم دستترینش مامانه. حجب و کمرویی، گاهی بعضی از بچه ها میرن توی حالت خجالتی و کمرویی و حالا پدر مادر دقیقا در همون زمان میخوان این بچه مثلا جلو جمع وایسه یه کاری بکنه، راجب یه چیزی توضیح بده، داغون میکنه بچه رو. درک این موقعیت. در مقابل یک عده‌ای از عزیزانمو گستاخی میکنن. حالا همونجا من میخوام ادب بهش یاد بدم. ادب رو باید قبلا یاد میدادین، اگه یاد ندادین الان موقع یاد دادنش نیست، میره تو پروژه کارتون. خیال بافی، بعضا متوجه مسائل جنسی میشود، خصوصا اگر تصاویری دیده باشند یا موقعیت هایی رو تجربه کرده باشند، وارد خلوتشون میشن، توی تخت خواب، در اتاق بسته، در حمام تخیل میکنن، با تخیلاتشون روان و ایمانشون رو نابود میکنن. کمبها شدن برخی ارزش‌های دوران کودکی، اینجا منظورمون اون ابراز عقاید ویژه و متفاوت با شما نیست. مثلا این همیشه مقید بوده که با پدر مادرش غذا بخوره، بسم الله بگه، مثلا پاشو دراز نکنه، الان همجوری میشینه میخوره. واکنش بعد مثلا من یهو خدای نکرده مثلا سر سفره میگم نگاهش کن. بعد یه عمری بسم الله گفتن حالا دور از جون مثل فلان حیوان مثلا شروع میکنه به خوردن. اینا واکنشای بده. من وقتی گفتم اینا برخوردهای عادیه، یعنی میشود عرض کردم با تغافل گاهی اوقات، گاهی با توجه دادن، مثلا اگه همونجا شما بلند بگین حالا محسن جا شما یه بسم الله بگو بعضیا متوجه بشن، اینا برخوردهای بده دیگه. و ما ها میفتیم تو این دنده ها، اصلا به سن و سالمون هم کار نداره، انگار میطلبه. آدم یه نوجوان میبینه اصلا دوست داره باش لجبازی کنه. به قول دخترم هم میگه بابا جان اصلا مزه میدادم هرس در بیاره. یه همچین اتفاقی رو آدم وجدان مثلا آدم دوست داره انگار. ظهور استعدادهای ویژه و تفاوتهای فردی در موقعیت نوجوانی، گاهی اوقات شما یه اتفاقای جدیدی میبینی. مثلا بچه شما شروع میکنه به شعر گفتن. من شعر گفتن را ظهور استعداد جدید میبینم، اما زیاد شعر خواندن را در اتاقهای در بسته و این حرفا استعداد جدید نمیبینم. شعر خواندن، شعر گوش دادن، تو این فضاها رفتن و دائم یه چیزی دیدم، اون استعداد جدید نیست. یهو احساس ادبی پیدا نکنی. افراط و تفریط ها، اصلا یه ویژگی های من در فرزندم میبینم اینا به هم نمیخوره. من چند تاشو برای شما بشمرم، ببینید اینا رو اگه مخالف بودید با بعضیاش بگید. حالا حدسه، تو بعضی کتاب هم اینا رو نوشته. یه سری نامه برای دوره نوجوانی. شما ببینید اینا چند تاش تو بچه های شما احتمال داره باشه. میگن دوران سر به مهر زندگی. یعنی چی وقتی میگن سر به مهر یه چیزی، یه دورانی؟ چیه؟ آهان، خیلی آدم نمیفهمه اصلا این چشه، چی میگه؟ دیدین گاهی اوقات نمیگین، حالا ایشالله به زبانتون نمیاریم، ولی ممکنه یه وقت آمده باشه اصلا میگین واقعا نمیفهم چی میگه، واقعا نمیفهم اصلا تو داری به این موضوع چجوری نگاه میکنی. اینا اومدن کیک گرفتن، کادو گرفتن، خودشون دست زدن، خودشون تفریح کردن، خودشون برای تو شمع گرفتن، رفتن، حال نشسته پشت سر اصلا نمیفهم تو چی میگی. دوران یافتن توان تصمیم گیری. تا حالا شما بر من تصمیم گرفتی، حالا خودم میخوام تصمیم بگیرم. مامان میگه مامان ببین این لباساتو بذار تو این کشو، این پیرنا رو بذار تو این طبقه. فردا میام میبینی همه رو مچاله کرده ریختی توی یه جای دیگه. چرا شما تصمیم میگیری؟ خودم تصمیم میگیرم. بعد مادرها درگیرن، نظم تای کمد بچه رو باش درگیرن. چرا اینجا این روسری تا نشده؟ چرا این مدلی تا نشده؟ آخه ما به تعداد افراد مدل روسری تا زدن هم گاهی داریم. چرا اینجوری تا نزدی؟ اینجوری تا زدی. بعد دونه دونه میرم. حالا اون کلافه است. میگه مامان میشه بریم بیرون من درسام بخونم؟ تازه اون مؤدبه ها، نه اون گستاخه. من میگم مادر تو درس خون، تو کار نکن. من دارم روسریاتو درست میکنم. درست نمیگی، داری خراب میکنی. همه رو داری وا میکنی، یه جور دیگه میبندی. دوران تحقق خواسته های خود. همینی که من میگم باید بشه. دوران انتقال. تو دوران انتقال باید دادم یه خود صبر کنه دیگه. خدای نکرده کسی از عزیزان تو در بیمارستان باشه، بالاخره بودنش رو شاید تجربه داشتیم. ببینیم مثلا تو از ICU که میاد بیرون دوست داره زود بره خونه، ولی نمیذارن. میگم باید این دوره بیمار رو کلافه میکنه. میگه آقا همه دارامو گرفتن، همه کارو کردن که بخوام برن. شماها خودتون باید صبر کنید، اونم باید صبر کنه. صبر نمیکنید. دوران انتقال دوران نوجوانه. بچه شما وقتی دوران نوجوانی رو تموم کرد، خودتون میبینید که چقدر به نقطه آرامش میرسه. بله.
اخلاقش
آها همراهی میکنه. ببینید ممکنه بعضی از اینا در بچه بمانه، یعنی ممکنه نسبت به قبل دیگه اون شور و نشاط قدیم رو ممکنه پیدا نکنه، ولی راهش واکنش مستقیم و تند نیست، راهش فعلا همراهیه. آها دیگه نمیخواد، قبلا هی میومده بلبلی میکرده، الان دیگه ازش نمیخواد. چیکار میکنن؟ درک میکنم که تو الان موقعیت جدیده، خودت رو اینجوری میبینی که تو جمع صحبتی نکنی، من با تو همراه. نه این فکر نکنه دیگه، اصلا این جلسه برای همینه که این فکر نکنی. یعنی اگه هی به پر و پاش بپیچید که حالا یه چیزی بگو، حالا این کارو بکن، حالا این کارو بکن، ببین فرق میکنه با اینکه شما مثلا بگی دخترم مهمونا اومدن، مسئول پذیرای شیرینی که سه مرتبه شمایی. این فرق میکنه تا اینکه من هی حساس بشم و اینکه چرا امروز حرف نزدی، یا دیگران بگن بیماری پیدا کرده، کسالتی شده، مثلا دیگه صحبت نمیکنه زهرا جان. نه چیزی نشده، به نظر میرسه بالاخره لازم دارم بچه ها، یعنی دیگران هم توجیه کنید. ولی اگه مادر یا پدرشون مثلا کلن کمرو بودن دختر شما، اینجا احتمال اینکه این کمروی خود درش غلبه پیدا کنه هست. یعنی قبلا میگفتیم به ماها نرفته، این چقدر بلبلی میکنه، ولی در دوره نوجوانی خود به ماها نزدیک میشه، شبیه میشه. آره نه ترس، ولی این تموم شد بعد باز من بحث تربیت جنسیه، بحثش مفصل. آره. ببینید تو تربیت جنسی ما برای پاسخ به این سوال باید دو تا گام برداریم. گام اول اینه که بررسی کنیم آیا اصول تربیت جنسی که حدود 30 تاست به نظر من در خانه ما پیاده می شود یا نمی شود. خب که اگر هر کدوم پیاده نمی شد در واقع یک منفذه و احتمال خطا
برای
بچه ها. گام دوم این است که حالا من هست خیلی، گام دوم اینه که حالا بگیم ویژگی هایی در فرزندم مشاهده می کنم که ممکنه نشانه یه همچین مشکلاتی باشه، حالا چیکار کنم. این یه خود بحثش مفصل. نه مثلا بچه‌ای که ببخشید توی رخت خوابه، طولانی مدت هم بیداره، ظاهرش اینه که حرکت خاصی نداره ولی زیر پتوه، ظاهرش اینه که مثلا داره به چیزی فکر میکنه، میتونه نشسته باشه، میتونه تلویزیون هم ببینه، میشود. ولی این که گاهی اوقات در یه موقعیتیه که نمیتونه اون آرامش رو پیدا کنه، یعنی اون نوع تخیلات نیاز به خلوت داره. هر موقع نه، ولی بچه ها باید زمانی وارد رخت خوابشون بشن که به قول خودشون سه سود خوابشون ببره و به محض این که بیدار میشن باید بلند شن. بچه هایی که خسته نمیشن و میرن تو رخت خواب، بچه هایی که روزا میخوابن و شبا بیدارن، به قول مادران یا پدران دارن تفحص علمی میکنن، تا صبح دارن مطالعه و کار علمی میکنن، صبح دوباره میگیرن میخوابن. اینا همه نشانه های بده. نمیخوام بگیم الان سری برچسب بزنید، نشانه های بده. بچه هایی که خلوت هاشون طولانی میشه، قبلا مثلا به طور طبیعی باید استحمامش انقدر طول بکشه، انقدر شده. بچه هایی که گاهی اوقات یه جاهایی رو میترسن و نمیان، از رو ترس یه اتفاقی اونجا افتاده، یعنی نشانه هاش خیلی مفصل. معمولا در چنین موقعیت هایی به بهانه هایی در اتاق بسته میشه. اگر
یکی از بچه‌ها میخواد مثلا دلم خاطر راز بکشم روی تخت، باید 5
5 دقیقه استراحت با این فهم میکنه. این طولانی تر از 4-5 دقیقه استراحت روی پتوی تخته. این یه فرقی میکنه. حالا اگه من بخوام وارد اون بحث بشم حاشیه میریم، یعنی این بحث اون همین بحث همین بود دیگه، گفتم بچه هایی رو که یه همچین احتمالاتی میدیم حالا باید چیکار کنیم. بله این بحث مهمیه به نظرم، حتما باید بله دیگه، یعنی بعضی موقع ها بچه ها انسشون با شعرها یا بعضی از شنیدنی ها و اینجوری در واقع تقویت اون تخیل است. حتی یه نمونه خاطرم هست که مثلا پسری که علاقمنده به همکلاسیش بود، پسر همکلاسی، خودش میگفت وقتی من خیلی هیجان دارم افزون میشه میرم کتاب فلان شاعر رو میخونم. حتی اهل موسیقی و شنیدن ترانه نبود، خود کتاب رو میخوند و انس با این میگره. درگیری عاطفیش اینجوری راجبه چرا؟ ما حرفمون این بود که ما اگه همش توصیه کنیم گاهی اوقات اون جایگاه توصیه از بین میره. آها این، ولی در دل اگر این بگذره که بازم داره میگه دیگه، ول نمیکنه ولی احترامشو نگه میداره. این یعنی من یه جایشو خراب کردم. ببینید توصیه معمولاً فضای توصیه و موعظه فضای بالادستی نسبت به پایین دستیه و معمولاً هم من احساس میکنم که خب این مطلب خودم میدونم یا عمل میکنم، حالا دارم به تو توصیه میکنم. این تکرار که بشه و روتین بشه، ببینید بابا توصیه میکنه، مامان توصیه میکنه، معلم صدا میکنه توصیه میکنه. یه معاون مدرسه بود میگفتن که مثلا بچه‌ها میخندیدن میگفتن فقط کافیه جلوی ایشون مثلا یه اشتباهی بکنه، مثلا 10 تا زنگ تفریح باهات حرف میزنه، اون حرف میزنه ها، دقت کنیم، یعنی دائم داره تو، من ایشون دیدمش یه چند باری، همین فضاش همین، یعنی قشنگ شروع میکنه توصیه، یعنی که شما باید یه جور خداحافظی کنیم. خودش فکر میکنه دارم بچه رو به راه میارم حل میکنم، ولی کلافه کننده است. پس واقعا ما نمیگیم اصل توصیه بده، توصیه به موقع ضربه فن نمی کنه. توصیه به موقع یعنی شما به جاش یه سخنی بگی میشینه، ولی اگر بی جا باشه تکراری و طولانی و بعدم همه آخه این نقشو دارن. یه موقع شما میگید معلم که توصیه نمی کنه، ناظم که توصیه نمی کنه، تلویزیون که توصیه نمی کنه، هیچ کی توصیه نمی کنه، فقط منم. خب والا شما، ولی همه داریم توصیه میکنه. دوران نجات از کودکی. بعضی موقعا شما نگاه میکنید بچه ها وسائلی که در دوران کودکی دارن رو خراب میکنن، میشکنن، پرت میکنن، نابود میکنن، دفتری دارن پاره میکنن. اگر شما پیش قدم بشین، و وقتی وارد یه دوره شد بگین خب اگه دوست داشتیم میتونیم با همدیگه یه جعبه بیاریم، چیزایی که مربوط به دوران کودکیته با هم جمع کنیم، اینا یادگارهای خوبی میشه برای بعدش. ولی اگه شما رها بکنید او این تدبیر رو نداره که اینا رو یه گوشه یه جایی نگه، همه رو در به داغون میکنه. ولی گاهی اوقات من مثلا میگم این یادگار مثلا فلان تاریخ، او اینو الان نمیفهمه از شما، او میخواد یه جوری از این دوران خودشو نجات بده، حتی با تغییر تختش. گاهی اوقات میگه این دکور رو، بعد شما میشینی راجع به شرایط اقتصادی بابا صحبت میکنی، راجع به ورشکستگی عمو صحبت میکنی، شما اینو درک کنید، حالا بگید من راه حل دیگه ای میدم. بگی رو تختی تو عوض میکنی، حالا این تختی تو، تختشو برید تو اتاق داداشش، تخت داداشو بیاری، یه بازی بکنی، تختشو با تخت دختر عموش عوض کنی، گفت نو میخوام، تدبیر کنید، بگید خیلی خوب. ببین من میخوام بگم فعلا درک کنین، الان نمیخوام براتون خرج بتراشم، درک کنین. میخواد نجات پیدا اون موقعیت رو دیگه دوست نداره. این تخته، همون تخته که بالاش عکس خرس داره، مثلا این ورش هم عکس، این دیگه از وقتی یادشه این تخته رو دیده،
مشکلش تکراریش نیست، مشکلش نجات از دوره دگرگونی هم سری و غافلگیر کننده. ماها میگه من میخوام موم تا کمرم برسه، یهو یه روزه میگه میخوام پسرونه بزنم ناگهانی. این که میگیم غافلگیر کننده است برای مادرهاییه که تو این جلسه نیستن. شما که تو این جلسه این دیگه غافلگیر نمیش باش، ولی به این شد که اتفاقات که راجب اون میفته رو غیر از اون چیزایی که مربوطه به دستورات شرعه، من اونا رو قاطی نمیکنم. حالا موش کوتاه بکنه یا بلند بکنه، این که خلاف شرع نکرده که، حالا انجام بده. اونجا نوع دیگری برخورد میکنه. حالا اگه این تیکه تموم بشه چشم. دوران طوفانی حیات. یه عده‌ای میگن آقا دوران بحرانی نوجوانی نگید، ما به بحران میفتیم. خب نمیگیم دوران بحرانی، میگیم دوران طوفانی. بالاخره یه طوفانی هست، یه اتفاقاتی میفته. بعضی بچه‌هایی که درس خون نیستن یهو درس خون میشن، خیلی هایی که درس میخوندن دیگه درس نمیخونن. دوران ابهام در شناخت خصائص. این ابهام هم مار خودشه، هم آقا جونش، هم مامان جونش. یعنی خودش هم الان نمیدونه واقعا چی میخواد. از یه طرف میخواد خیلی مدرن بشه، از یه طرف بعضی از رفتارهایی را که به اصطلاح سنتی محضه ترک نمیکنه. دوران تمایلات متضاد. همزمان هم دوست داره مسافرت برین، هم میگه هیچ کدومتون نمیخوام ببینم. خب نمیتونیم که الان هم مسافرت برین هم بار نبینیم، بقید تو ماشین که هم دیگر میبینیم. دوران خواستن. اینو میخواد، اونو میخواد، اونو میخواد، اینو میخواد، خیلی خواسته داره. چیکار کنیم؟ لطفاً این توپ را بیاندازید در زمین پدر. شما واسطه خواستناش نشید. دو، پدر را توجیه کنید که با آرامش از او بخواهد برای خواستنهایش استدلال بیاورد. سه، اگر پدر در کوچکترین خواستنی قاطی میکند توپ را وردارید بیارید تو زمین خودتون. اگه پدر بتواند اینجا خودشو مدیریت بکنه، مثلا یه دونه چی؟ همین دیگه. یعنی پدر اصلا نمیتونه خودشو جمع جور کنه، هرچی بهش بگن میخره. شما اول دو سه تا سفارش از این مثلا سرویس های حسابی اونا بهشون بدین، ببینید برای شما خریدای اینجوری میکنن یا نه، بعد میتونید توجیهشون کنید. خب دیگه میگم اگه پدر میخوام شما همه کارا بر عهدتون نباشه، چون اینم یه خورده جنس مالی داره، با پدر خودش سر و کله بزنه و با هم حساب کتاب کنن بهتره. ولی میشه که پدر ترجیح باشه، پدر تو بازی نباشه خراب میکنه، گل به خودی میزنه شدید. بله خب، یعنی اگر معناشون سریع باشه ایراد داره، پدر رو باید دوباره توجیه کرد، بیار نشور صندلی ذخیره یه خود براشون صحبت. دوران ترد و تمکین. یعنی چی؟ هم پس میزنه، هم گاهی اوقات اصلا همچین حرف گوش میده آدم جیگرش حال میاد. در واقع یه تحقیقی کرده بودن، این تحقیق هم جالبه، تحقیق کرده بودن که بچه‌ها در دوران نوجوانی خب به طور مشهور از پدر مادر فاصله میگیرن. خب مشهوره. تحقیق کرده بودن میگفتن بچه‌ها تمایل به این فاصله ندارن. این فاصله از سمت پدر مادر به نحوی القا میشه. یعنی مثلا دیگه مادر فکر می‌کنه بچه بزرگ شده، پشت لبش سبز شده، فاصله میگیره. به یه تعبیر میترسه خیلی با پسرش مثلا مانوس باشه. پدر میترسه خیلی دخترش اصلا نمیدونه چجوری الان بغلش کنم بغلش نکنم، الان ببوسمش نبوسمش، مادرش حسودیش میشه نمیشه، چیکار کنم؟ تو این گیرودار میمونن، پدر مادر فاصله میگیرن، بچه هم یه خورده ارتباطای همسالانشون براشون جذاب میشه، عملا فاصله ایجاد میشه. عملا یعنی اگه پدر مادر بلد باشن، اینی که گفتم و خیلی شوخی نکردم ها، یعنی گاهی اوقات پدر مادرها یکی هم مشکلاتشون همینه، یکی آقا مثلا من بچه همون میبوسم، خانم هم میگی چرا؟ ممکنه شما بگید یه نقصی در روابط همسرانشون هست برای اینکه آقا توجه خوبی نداشته، ولی اینکه این الان داری این کار میکنی که خب حالا من اینو ول کنه، یعنی اصلا اونجا رو بلد نیست، خب اینجا رو که حالا فعلا بلده داره میره جلو. یعنی ابراز محبت به دخترش باید بکنه حتما، مادر باید بلد باشه چه جوری بچه‌شو نوازش کنه، یه بچه ای علاقه داره، اینا تو بحث تربیت جنسی البته، مادر عادت داره بچه‌ش علاقه داره مثلا هی بیاد در آغوش ببخشید پسر، پسر علاقه داره هی بیاد تو آغوش مادرش، هی مادرشو ببوسه، خب چیکار کنیم الان بیاد نیاد هولش بدیم؟ اینا مادر در میره گاهی اوقات، چیکار کنیم الان؟ اینا تو بحث تربیت جنسیه، ولی به هر حال این بروبیاه هست، حمله و سرکوب. گاهی اوقات بچه شما در مقابل یه چیز مختصری چنان حمله میکنه و چنان برادرشو به خفت و خاری میندازه که شما میگید بابا آخه کار اینه که مداد تو از این و بچه گوشته این ور. حواستون باشه تو پرانتز، این از اون چیزایی که بعدا باید توضیح بدیم، این با آسیب رسانی متفاوته ها، جایی که آسیب میرساند واکنش لازم است، آسیب رسانی نیست. بس اینی که مثلا در تندی متناسب با اتفاقی که افتاده واکنش نشون نمیده. اگر آسیب رسان نبود، مثلا فرض کنید الان دخترمش اینجا نیست، خیلی داره غرغر میکنه، شما که کاری نداره اونم اینجا نیست، ولی اگه داداشش وایساده هی داره تحقیرش میکنه، اینجا واکنش میخواد، حالا چه جوریشو بعد بپرسید. دوران نفی و انکار نیست، مگه میشه آخه چطور؟ نه همش دروغه. الان که گاهی اوقات مثلا ممکنه پدرش هم بگه یعنی به خاطر گسترش اخبار و شبکه ها آدم ها میگن همش دروغه، ولی بالاخره یه چیزی هم ممکنه طبیعیه، دوره نوجوانی یه چیزی رو انکار میکنه دیگه، حالا هی بس بس بس. دوران به شگفت آمدن و به شگفت آوردن، یه چیزایی رو شما گفتین براش، همینجوری یخ نگاه کرد، یه ها عمش که اتفاقا خیلی هم مورد علاقه شماست همین نکته رو میگه، به شگفت میاد، میگه واقعا ماما دیدی عمه چی گفت چی شد، میره پلوش بگو من یادداشت کنم ضبط کنم، به شگفت میاد و به شگفت هم میآورد. آخه واقعا این عمش مثل من نمیتونه سلام علیک بکنه، بلد نیست حرف عادیشو بزنی، چجور آخه این بچه رو شگفت؟ یا یه کارهایی میکنن که شما به شگفت میایید. اگر در حیطه آسیب رسانی به خود یا دیگران نبود، اگر مغایر با اصول اعتقادیش نبود، اصول فرهنگ خانوادگی شما نبود، اینا رو میشه بده کنارش رد شد، ولی اگر اینا بود، اینا یه بحث مستقل داره که خانمم فرمودن شما همین سوالو داشت. دوران بروز احساسات گرم و آتشین، این جوری که تاها داره مثلا قربون همین عمه میره، تا حالا قربون مادرش نرفته، یا بعضی از مادرها، حالا اینا دیگه بعضیشون از رو کم آگاهی این حرفا رو میزنن، مثلا میگه همه کارا رو من برای این بچه ها میکنم، اینا باباشون رو دوست دارن، راجع به بچه های نوجوان مثلا راست میگن؟ آها اینا مادرای کم جنبه این حرفا رو میزنن، کم جنبگی میکنن، میگن واه 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 حالا باباش من چیکار کرده، من مثلا 17 سال دارم تر خوشگت میکنم، بابات صبح رفته بعد از ظهر اومده، حالا قربون صدقه بابات میری؟ این مادر کم جنبه، این مادر اتفاقا خودشو از چشم این بچه میندازه بیش از پیش، قبلا که یه بار افتاده بوده دوباره میفته، بروز احساسات گرم و آتشین. یهو مثلا شما میبینید تو پارک دختر بچه کوچولویی داره رد میشه، همچین قربون صدقش میره، شما میگین اگه تو انقدر مهربونی چرا میزنی تو سر داداشت؟ ببینید واکنشای ما خراب میکنه. حالا احساسش داره ابراز میکنه دیگه. اگه وارد هیت مثلا دیگه قربون صدقه بابای بچه که نرفته، ما بگیم وارد هیت دیگه شد، بچه رو داره میگه. البته گاهی اوقات هم بچه ها ممکنه مثلا یه بازیگری رو ببینن، باز همین واکنش نشون بدن. کلماتشون مهمه، تعداد دفعاتش مهمه، عمق این هیجان هم مهمه. عمق هیجان یعنی عکسش هم چسبونده توی کمد اتاقش، دفعاتش یعنی میگه هر چی فیلم این بازی میکنه من باید ببینم. کلماتی که به کار میبره مهمه. گاهی اوقات میگه چقدر این مثلا موهاش لخته، یه موقع جمله های جدیتری میگه، گاهی میگه مثلا تو بازی خشونتشو من میپسندم. این جمله‌ای که میگه تعداد دفعات و شدته، اینا رو باید بررسی کرد. بخشیش تو تربیت جنسی باید پاسخ داده بشه، بخشیش هم تو این که اگر بچه ما شرایطی داشت که به نظر میرسید خارج از حیطه باورها و فرهنگ ماست، اونجا چیکار کنیم. دوران خودنمایی و غرور. وقت بعضی از ماها یه پدری میگفتن من باید بشکنم این غرورشو. حالا راه حلشون چی بود؟ شما ببینید راه حل رو میپسندی یا نه. میگفتن من میگیرمش، به بچه ها به داداشش اینا میگم بیان بزننش. یه پدر دیگه میگفتن برای رشدش لازمه تو جمع از درسای نمره پایین، رفتارهای اشتباهی تو خونه، مدل حرف زدن با مادرش اینا تو جمع تعریف میکنه، گفتن باید بشکنه تا بزرگ بشه. دیگه این که گفته میشود که ما دردمون درد جهله، یه وقت بخشش هم همینه دیگه، باید دانست. خب اجازه بدید با خواب و خیال و رؤیا تموم کنیم. دوران خواب و خیال و رؤیا. بچه ها ممکن است اهل خواب تر بشوند، خیال بافی کنند، نه در اون هیته‌ای که اشاره کردیم، یعنی مثلا یه حرفایی میزنه شما میگیم با همش تو خواب و خیال، یا این غلطه واکنش. میگه من میخوام اینجوری کنم اینجوری کنم. مثلا دختر من دبستان بود میگفتش بابا جان این کتتون رو تو عروسی من نپوشینا، بعد تو عروسی اومدیم مثلا این کار رو کنیم اینجوری کنیم. مثلا من اگه بگم اینا خواب و خیاله خراب کردم. حالا او در یه شرایطی قرار گرفته داره یه رویا پردازی میکنه، ولی تو همین هیته با هم خندیدیم تموم شد. این خواب و خیال و رویا واکنش های منفی به خرج دادید. بچه هاتون رو درک کنین. یه چیزی بهتون بگم یواشکی، بعضیاتون اینو تایید میکنین که امتحان کردیم، ولی خیلی ها امتحان نکردیم. اگر خوب همراه باشیم با بچه ها، بچه ها سری ترین حرفاشون رو به شما میزنن. اگه همون اول گفتی بچه جون پشت خودتو جمع کن، دیگه بقیهش رو باید برای کسای دیگه تعریف کنه. یه روزی برسه که ادعا کنید من چیزی نیست تقریبا که از بچه‌م ندانم و دیگری بدانم. این نیازمند به همراهیه، واکنشای تند نشون ندادنه و گاهی اصلا واکنششون ندم، چون واکنششون بدم یا مثبت میشه یا منفی میشه. خوب بشنوی. مثلا اگه همین برخوردی که مثال زدم، حالا مثلا من ببوسمش بگم قربون دخترم برم، اینا مثبت نه منفی، قربون صدقش رفتم، اتفاقی نمیفته. یعنی من با تو همراه هم، مثل تو نگاه کردم ولی تایید تکذیب نکردم. خب یه چیزایی هم گفتیم که بعدن اگر فرصت شد و بپرسیم، این بحثمون چون ناقصه اون نارم یادداشت داشته باشیم. این فصل دو که تموم شد سوالای باقی مانده رو جواب بدیم، بعد وارد فصل سوم میشیم. خیلی ممنونم و توجهتون، انشالله که بحثا مفید بوده باشه. جلسه پیش تکلیف نداده بودیم؟ خیلی خوب، یه تکلیف برای این جلسه بدم، با تکلیف جلسه قبل با همدیگه جلسه بعد انشالله هفته آینده بررسی کنیم. ویژگی های عادی و طبیعی دختر نوجوانتون رو یادداشت کنید با توجه به بحث این جلسه. اگر بتونید تو کاغذ بدون اسم یادداشت بکنید، اما ابتدا رو میز بذارید، با هم بخونیم و یه خورده تحلیل کنیم. آنچه شما فکر میکنید ویژگی های عادی دختر شماست یادداشت بفهمید، با هم بررسی کنید. با همین توجهاتی که داشتیم، یعنی بعضی چیزها رو من عادی نمیدونستم ولی الان عادی.